بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شوری، 15 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد علی اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که آیا در دین مستوعب ورثه مالک هستند یا مالک نیستند. عرض شد که دو تا نقض برای مالک نبودن ورثه ذکر شده بود که اونها رو بحث کرد. دو تا نقض هم برای مالک بودن ورثه ذکر شده. یکی از این نقض‌ها این هست که اگر ورثه مالک باشند، نتیجه‌اش این میشه که اگر در ماترک بعضی از محارم ورثه باشند، باید این محارم آزاد بشن و به ولو دین مستوعب هم داشته باشه میت، در حالی که ما میدانیم که آزاد نمیشند، بلکه این ماترک رو صرف دین میشه. این کاشف از اینی که ورثه مالک نیستن. خب اصل این استدلال رو تحلیل کنیم ببینیم که مدل استدلال چه شکلیه، قبل از اینکه به پاسخهای مرحوم شیخ برسیم در این زمینه. ببینید این در واقع اصل استدلال بر اساس این قیاس استواره که اگر ورثه مالک ماترک باشند، مالک اقاربشون هم قهرن باید باشند، و یعنی مالکیت حالا باید نسبت به اقارب مملوکین هم حکم انعتاق حاصل بشه. اگر ورثه مالک باشند، اقارب مملوکینش منعتق بشوند و اقارب مملوکینش منعتق نمیشوند، پس ورثه مالک نیستند. این اصل استدلال هست. این در واقع همون قیاس بر مبنای عکس نقیض هست دیگه. کل مالکن، اصل قیاس رو بخواییم تشکیل بدیم این هست: کل مالکن ینعتق علیه اقاربه. البته این مالک که ما اینجا تعبیر کل مالکن المحارم ینعتق علیه المحارم، مالک که میگیم تو بحث انعتاق محارم دو جور تصویر میشه کرد. یکی این که آنما ملکیت حاصل میشه، استمرارن ملکیت از بین میره. یه جور دیگه این هست که نه، مراد از مالکیتی که اینجا هست مالکیت تعلیقیه، یعنی اون کسی که اگر حکم شرعی به انعتاق نبود مالک بود، مالک لولایی، مالک لولا حکم الشرع بالانعتاق، این منعتق می شد. حالا بفرمایید مالک اقتضایی که اقتضایی داره که این حکم شرع به انعتاق مانع فعلیت اون اقتضا شده. به هر حال قضیه اینجور میشه: کل مالکن، حالا به هر معنای اون مالک رو معنا کردیم، به یکی از اون دو معنا، کل مالک للمحارم ینعتق علیه المحارم. خب این عکس نقیضش میشه: کل من لا ینعتق علیه المحارم فلیس بمالک. خب ما دلیل داریم: الورثه لیسو ینعتق علیهم المحارم، فلورسه لیسو به مالکین، مالکین شعنی نیستند، بنابراین یعنی اون نتیجه اون بحث میشه. خب البته این استدلال همچنان که توجه دارید، اولا دو تا مقدمه تو این استدلال باید، حالا منهای این که این قیاس صغرا و کبراش صحیح هست یا صحیح نیست، دو تا بحث رو باید زمیمه بشه برای تکمیل کردن این قیاس. یکی این که اون مبنای کلی که تمسک به عکس نقیض صحیح هست رو ما بپذیریم، که خب همون بحث کلی که عرض کردیم این نقض‌ها یکی از پایه‌هاش اون بحث صحت استدلال به عکس نقیض برای اثبات تخصص هست. خب این یک مطلب، چون این که میگیم کل مالکن ینعتقا علیه المحارم، این یک برهان عقلی که نداریم. ممکنه بگیم اینجا با وجودی که مالک هست، چون این ملکیتش ملکیت تلقه نیست، ملکیتی است که متعلق حق الغیر هست، اینجا انعتاق المحارم تعلق نمیگیره. فوقش اینه که اون عموم اصالت العمومش اقتضا میکنه که حتی ولو متعلق حق الغیر هم باشه، انعتاق المحارم تحقق پیدا بکنه. از این باب دیگه. پس بنابراین این عکس نقیضش عکس نقیض قطعی نیست که نیاز به اون بحث اصالت العموم نداشته باشه. پس داخل در اون هست که ما چی؟ حالا اونو بعد میرسیم، صبر کنید. اون یه بحث دیگه است که بعداً در موردش صحبت میکنیم، که اصلاً اون فرض اینه که فعلا کبرا و صغرا رو پذیرفتیم. اون یه بحث دیگه است، اصلاً کل صغرا و کبرا صحیح هست و صحیح نیست، اونو بعداً صحبت میکنیم. یه بحث این هست که با پذیرش صغرا و کبرا، با اینکه این صغرا و کبرا رو بپذیریم، این مبتنی بر این هست که ما به اصالت العموم بتوانیم اثبات تخصص کنیم، با اصالت العموم برای اثبات عکس نقیض کافی باشه تا با زمیمه کردن عکس نقیضی که از قضیه اثبات میشه قیاس شکل اول تشکیل بدیم، بگیم الورثه لا ینعتقا علیهم الاقارب و کل من لا ینعتقا علیهم الاقارب فلیسوا بمالکین، که این قضیه کبرای کلی که اینجا کبرا هست با اصالت العموم ما میخواییم اثباتش کنیم. اصالت العموم باید بتواند این عکس نقیض رو اثبات کنه، که خب داخل در اون کبراست، اون بحث است که عرض کردیم ما اینو قبول نداریم، ولی مرحوم شیخ قبول داره. یه نکته. نکته دوم این که اگر در خصوص این بحث اقارب ورث مالک نباشند، در جاهای دیگه مالک نیستند. یعنی بگیم فرض این جایی که در ترک عبدی وجود داره، این با سایر موارد فرقی نداره. اگر قرار باشه ورثه مالک باشن، باید همه جا مالک باشن. اگر قرار مالک نباشن، باید هیچ جا مالک نباشن. تفصیل بین این مورد و سایر موارد نیست، ولی اگر تفصیل امکان پذیر باشه، خب میگیم در خصوص این مورد مثلا ورثه مالک نمیشن، ولی در سایر موارد مالک میشن. این تفصیل، این استدلال بر پایه این دوتا مقدمه، با پذیرش همه صغرا و کبراهاش، این دو مقدمه. البته من فکر میکنم شاید این مطلب عدم تفصیل رو بشه گفت، یه خصوصیت خاصی شاید ما نحن فیه نداشته باشه که این چی؟ دومی این هست که اگر در ما نحن فیه ورثه مالک نشن، مالک لولایی، مالک شعنی نشن، که نتیجهش اینه که حکم به انعتاق بار نشه، در سایر موارد هم مالک نمیشن. یعنی یه تفصیل بین موارد ورثه وجود ندارد. اگر در اینجا ورثه مالک نشن در سایر جاهام ورثه مالک نمیشن. ولی اگر بشه تفصیل قائل شد، ما میگیم بله در خصوص این موردی که شما میگید ما قبول میکنیم، ولی در سایر موارد میگیم ورثه مالک میشن، تفصیل در مسئله قائل بشیم. اگر بشه یعنی اجماع مرکبی بر نفی این مطلب نباشه، ممکنه شخص بگه اجماع مرکب داریم، یا ورثه کلن مالکن یا ورثه کلن مالک نیستند. پس بنابراین احتمال فصل بین موارد ورثه، آیا میشه تفصیل داد بین موارد ورثه، یا اینکه چون اجماع داریم که یا همه ورثه مالک باید باشن، همه فروض ورثه باید مالک باشن، یا همه فروض ورثه مالک نباید باشن. مالکیت که میگی مالکیت لولایی، یا مالکیت لولایی شعنی، یا باید در به اصطلاح بحث اینه که یا باید به طور کلی ورثه رو مالک فرض کنیم، یا به طور کلی مالک فرض. بین موارد تفصیل قائل نباید شد. اگر بشه تفصیل قائل شد، این دلیل اخص از مدعاست. فوقش اینه که مالکی مالک نبودن ورثه رو در این خصوص این مسئله اثبات میکنه. در سایر مسائل خب ممکنه ما بگیم طبق قاعده اولیه ورثه مالک هستن، این اثبات کلی نمیکنه. البته میعرض میکنم این مقدمه دومش بعید نیست شخصی ملتزم بشه، بگیم اولا اغلاءن یک تفاوت خاصی بین این مورد و سایر ورثه ها نیست. اگه قرار مالکیت شأنی بخواد پیدا کنه، سایر موارد هم باید بتونه مالکیت فعلیه پیدا کنه. چه فرقی داره که این مورد با سایر موارد رو بخوایم فرق بگذاریم؟ حالا این دیگه میگم مبناش اینه دیگه. حالا کسی عدم قول به فصل رو بهش مطمئن بشه یا نشه، بحثش این هست که خیلی استدلال نمیشه براش اقامه کرد. اما اصل خود استدلال، مرحوم شیخ اینجا در اصل این استدلال دو جور تعبیر دارن، یکی تو مسئله 8 تعبیر دارن، یکی تو مسئله 9. مسئله 9 قشنگتر بحث رو عنوان کردن، اینه که من بحث رو بر طبق اون تقریبی که در مسئله 9 مطرح کردن مطرح میکنم. اون اینه که در مسئله 9 ایشون میگن که شما گفتید کل مالکن ینعتق علیه العقارب، ما دلیل بر این کبرا نداریم. کل مالکن ولو زی حق باشه، ولو این ملکیتش متعلق حق غیر باشه، باز هم ینعتق؟ نه، اون ادله‌ای که داره فرض کرده ملکیت تلقه، ملکیت تلقه بدون تعلق حق رو گفته. اون ملکیت تلقه بدون تعلق حق اون انعتاق اقارب رو به دنبال میاره، ولی ما دلیل بر این کبرای کلی به اون شکلی که شما تصویر میکنید نداریم. اون فرض جایی که یک کسی دینی ندارد و امثالینا، اون صور رو اون مواردی رو که هست گفته. خب شما بگید که چرا اینجوری تعبیر میکنید؟ ما یه روایتی داریم، اون روایت اقتضاء این قانون رو میکنه. اون روایت اینه: لا یملک الرجل محارمه. این اصل مالک بودن رجل نسبت به محارم رو سلب میکنه، ولو مالک بودنی که با حق هم همراه باشه. میگه اصلا شخص نمیتونه محارمش رو مالک باشه، ملکیتی که با حق هم باشه نسبت به محارم انسان نداره که شما بگید مالک هست محارمش رو، ولی چون ذی حق هست اون انعتاق حاصل نمیشه. این توضیح بدم لا یملک الرجل محارمه، این مفادش همون مفادی بود که اون قضیه کلی که ما داشتیم کل مالکن ینعتق علیه الاقارب، این از همین لا یملک الرجل محارمه استفاده میشه. لا یملک الرجل محارمه یعنی این، اگر کسی لولا این حکم مالک محارم بود، شارع با توجه به این حکم مالکیتش رو نسبت به محارم الغا کرده، انعتاق محارم رو به جاش گذاشته. این مراد از لا ینعتق لا یملک الرجل محارمه همین است که اگر کسی، یا مراد از لا یملک الرجل محارمه اینه که بقاءن مالک نیست، اگر کسی حدوثن هم آنما مالک باشه بقاءن این از ملکیت خارج میشه، یا مراد این است که اون محارمی که اگر این حکم شارع به انعتاق به عدم مالکیت نبود مالک بودن، شارع حکم فعلی کرده به سلب مالکیت و انعتاق اون اقارب نسبت به اونها، همون مضمون رو این روایت متعرض شده. خب حالا اینو بعدا تو کلام شیخ قدید دقت بفرمایید تا بعد این روشن میشه، مقدار بحث پیچیدگی داره، پیچیدگی رو دقت بفرمایید شاید برطرف شه. اینا یه مقداری احتیاج به اون آلو، قصه آلو هست، این آلو بعد یه مقدار خیس بخوره تا بشه از گلو پایین بره، حالا آلو بخارایی که سفته فعلا. خب حالا من یه بار دیگه بحث تکرار میکنم، اون اینه که ببینید بحث اینه که مرحوم شیخ میگن که شما میگفتید که کل مالکن ینعتق علیه الاقارب، درست؟ مرحوم شیخ اشکالشون این هست که کل مالکن ولو کان الملکیت و ملکیتن غیر تلقه، این هم ینعتق علیه الاقارب و دلیل نداره. آره دیگه، بعد این قلت که نه شما چرا قید میزنید میگید کل مالکن ینعتق علیه الاقارب دلیل نداریم، لا یملک الرجل محارمه دلیل همین قانونه، چرا شما چرا لا یملک رو ملکیتش رو یه ملکیت مقیده میگیرید، اصل الملکیه ولو ملکیت متعلق حق غیر رو همین نفی میکنه، میگه هیچ فرد از افراد ملکیت تحقق ندارد، چه ملکیت مطلقه چه ملکیت مقیده به حق غیر و مزیق به حق غیر، هیچی که از اونها رو شخص نسبت به محارمش پیدا نمیکنه. این پس خود همین دلیل هست برای اینکه لا یملک الرجل محارمه، هم کبرایی که شما میخواستید رو اثبات میکنه. این این قلته شیخ، قلتوش این هست که قلتو که این لا یملک الرجل محارمه معارض داره و لازمه اون محارض این هست که ما ملکیتش رو مقید کنیم به ملکیت مزیق مطلقه، میخواد بگه اون ملکیت مطلقه پیدا نمیکنه و الا ملکیت مزیق به حق غیر رو پیدا میکنه. به چه خب به چه جهت؟ به جهت اینکه از یه طرفی قانون داریم، اون قانون اینه که اگر ورثه از دادن حق دویان خودداری کنند، حق دویان تو عین تعلق میگیره. خب لازمه این مطلب چیه؟ اطلاق قضیه اقتضا میکنه که در بحثی که ما ترک محارم هستند، اگر ورثه از ادای دین خودداری کنند، حق دویان به این تعلق بگیره. این معنیش اینه که منطق نمیشن دیگه، تعارض میکنن. یعنی این معناش اینه که حق دویان حقی هست که، یعنی این حق باعث میشود که اون ماترک، ولی اون ماترک محارم باشن، حق دویان به او تعلق میگیره. معنیش این انعتاق نیست دیگه، این لازمه تعلق حق دویان به ماترک در صورتی که ماترک بنده باشند و محارم ورثه باشن، این هست که اقارب آزاد نشن. که نتیجهش چی؟ چیه؟ بحث مالک تعهلگر رو نیجا نگیرید اصلا، بحث اصلا کلمه تعهلگر اون رو بحث خراب نکنید. این بحث این هست، نتیجه بحث این میشه که بنابراین ولو ورثه
یعنی این روایت فقط مالکیت مطلقه ورثه نسبت به اقاربشون عفو میکنه و الا مالکیت مقیدشون عفو نمیکنه، چون اون مالکیت مقیده ورثه با اینی که بعدن حق دویان به این تعلق بگیره منافات نداره دیگه. اگر ما بگیم که ورثه مالک میشن، حق دویان هم به این مال تعلق میگیره، اون عموم دلیلی که گفته که اگر دویان ورثه از ادای دین خودداری کنن، دویان حق نسبت به این مال پیدا میکنن، اون رو حفظ کردیم. پس جمع بین دوتا دلیل، از یه طرف گفته لا یملک الورثه، لا یملک الرجل محارمه، این اطلاقش اقتضا میکرد که چه ملکیت مطلقه باشه چه ملکیت مقیده به حق دویان باشه، هیچی که از اینها نسبت به دویان نیست. از یه طرف دیگه اونجا که نتیجهش این بود که آزاد میشد دیگه، نتیجهش آزادی محارم بر علیه ورثه بود، ولی اون روایت میگه آزاد نمیشه، آزاد نمیشه. جمع بین این ادله این هست که لا یملک الرجل محارمه، یعنی لا یملک الرجل محارمه ملکیتا مطلقه، به نحو ملکیت مطلقه ملکیت پیدا نمیکنه، ولی نفی ملکیت مقیده به حق دویان نمیکنه حفظن لئون عموم. پس بنابراین وقتی که چنین شد، نتیجه این بحث این میشه که ما نمیتوانیم با این دلیل اصل این مطلب رو اثبات کنیم که کل مالکن ولو کان متعلقا لحق الرجل. یه بحث این است که اصلا این یه بیانی که من عرض میکنم جمع عرفی بکنیم، بگیم این دوتا جمع عرفی دارن و بنابراین اون ملکیت رو ما مقید میکنیم به ملکیت متعلقه مطلقه، ملکیتی که نسبت به اقارب نفع شده ملکیت مطلق. یه موقع است نه، میگه جمع عرفی نداره. خب اگر جمع عرفی هم نداشته باشه، اون عموم لا یملک الرجل اقاربه رو، این از عموم از عمومیت میفته دیگه. احتمال داره که ما به وسیله اون دلیل عموم دلیل دوم از لا یملک الرجل اقاربه رفعیت کنیم، احتمال داره برعکس باشه. پس بنابراین شما دلیل ندارید که کل مالکن ولو ملکیتش مقید به حق غیر باشد ینعتق علیه الاقارب، اون دلیل نفی میشه دیگه، کلام شیخ اینه. بنابراین این تعارض رو محصل از فرمایش مرحوم شیخ اینه با عرضی که ما تکمیل میکنیم، اون اینه که یا جمع عرفی شما در نظر میگیرید، نتیجه جمع عرفی اثبات میشه که اصلا اون جایی که حق غیر داره اونجا انعتاق اقارب نیست، یا اینجور میگید، یا میگید نه جمع عرفی هم ندارن ولی اون عموم لا یملک الرجل اقاربه به دلیل معارض بودن صلاحیت استدلال نداره. صلاحیت استدلال که نداره، اون قانون کلی که کل مالکن ینعتق علیه الاقارب ولو کانت الملکیه ملکیتا مزیقه، اون رو نمیتونید اثبات کنید. این فرمایش مرحوم شیخ. خب اینا میخوام بگن ملکیت کلن نمیاد، یعنی لا یملک الرجل اقاربه، میگن لا یملک الرجل اقاربه، یعنی این که هیچ گونه ملکیتی ورثه نسبت به اقاربش پیدا نمیتونن بکنن، چه ملکیتی که متعلق حق غیر باشد چه ملکیتی که متعلق حق غیر نباشد.
مالک
مالک میشن ولی در جایی که ملکیتشون ملکیت مقید به حق غیر هست اونو نفع نمیخواد بکنه. میگه ورثه مالک میشن ولی مالکیتشون چون مالکیت مطلقه نیست، حق غیرم تو کار هست، به خاطر اون حق غیر دیگه بر علیه اینا چیز حاصل نمیشه. یعنی اون چیزی که، یعنی اغلایش هم همینه. من اگر یه موقعی بخوام پدرم رو مالک باشم به طوری که هیچ گونه حق دیگری هم متعلق نباشه، این برخلاف قانون این که اون پدر من هست، من نباید نسبت به پدر من یه همچین ملکیتی داشته باشه. ولی نه، من مالک پدرم باشم ولی مالکیت دست بسته، مالکیت که هیچ کار نتونم بکنم. تنها ثمره مالکیت این است که بتوانم نه آزاد شدن، بتوانم حق غیر رو ادا کنم. یعنی مالکیتی هست که تنها اون مالک میتوانم، این مالکیت من ثمرش اینه که من میتوانم پول بدم، حق دویان رو ادا کنم، این رو ملکیتش رو ملکیت ترقه کنم. از ثمر این مالکیت اینه، امکان ملک تلق به دست آوردن باشه. این مالکیت منافات نداره، این مالکیت هیچ چیز اغلاییش هم این نیست که
اگه قرار باشه،
نه چون اگر پولو بده اون وقت آزاد میشه. ما دیگه اینو دیگه نمیتونید نفع کنید، در این صورت نمیتونید نفع کنید آزاد نشدنش رو.
نه
اگر پولو بده، اگر پولو بده مالکیت شأنیه پیدا میکنه که اون مالکیت شأنیه مقدمه است برای انعطاق.
قبلش مالک بوده
میشه؟ نه قبلش مالکه، میگه اشکالی نداره، اشکالی نداره، مالک هست ولی متعلق حق غیرم هست. اگر شما پول دادید ملکیتش تلقه میشه، لازمه این ملکیت تلقه آزادیه. اینجا دیگه شما نمیتونید بگید در اینجا آزاد نمیشه. اونی که میگفتیم آزاد نمیشه در صورتی که بود حق دویان ادا نشده. تا حق دویان ادا نشده ملکیت آزاد نمیشه، درسته همین. ولی اما بعد از این که حق دویان ادا شد باز هم آزاد نمیشن؟ نه آزاد میشن. پس برمایه این استدلالی نیست که بشه تمثل کرد. فرمایشی فرمایشی تمامیه، هیچ لادرزش نمیره. به خصوص عرض کردم این تقریبی که در مسئله نهم هست خیلی تقریب دقیقیه، مسئله هشتم تقریبش به این دقت نیست، یه انگل تیرایی داره، یه کمی محصلش همین هست ولی یه مقداری نپختگی هایی داره که در تحریر بعدی مرحوم شیخ اون سد و صغور کرده. حالا نمیخوام وارد اون تفاوت بین تحریر مسئله هشتم و تحریر مسئله نهم بزن. خب اینم این مطلب. اما نقض دوم، گفتن که اگر ورثه مالک باشند لازمه مالکیت این هست که نما هم مال اونها باشه بدون اینکه حق دویان به نما تعلق بگیره. چطور؟ چون ما دلیلی نداریم که اگر ورثه مالک باشن، یه قانون کلی ما داریم. اون قانون کلی این هست که هر کسی که مالی رو مالک باشه نما مالم مالمونه. یک قانون اغلایی وجود داره که مالک الاصل مالک للنما، این قانون اغلایی. در ما نحن فی، ما نسبت، اگر مالکیت ورثه نسبت به اصل باشه باید مالکیتش نسبت به نما هم وجود داشته باشه. پس بنابراین حق غیر نباید نسبت به این نما تعلق بگیره. اینو توجه بفرمایید، کسی که مالک اصل هست مالک نما هست علی وجه الاطلاق. اینجور نیست که به همون نحوی که مالکیت اصلش هست همون وجه هم مالکیت نماش هست. یه موقع از شما میگید که اگر مالکیت اصل من ملکیت متعلق حق الغیر باشه، مالکیت نما هم باید متعلق حق الغیر باشه. اگه باشه اصل این استدلال میره زیر سوال. نه، اینا میگن کسی که اگر ورثه مالک اصل باشه ولو مالکیتش نسبت به اصل همراه با تعلق حق دویان نسبت به اصل باشه، این تعلق حق دویان به اصل به نما سرایت نمی کنه. قانون این است که اون حق نسبت به اصل باید دید اون حق دلیل تعلق اون حق به اصل چیه. اگر اون دلیل نسبت به نما هم اطلاق داره، خب نسبت به نما هم بگید اطلاق میگیردش. ولی در ما نحنفی اینجور نیست. ما قانون این هست گفته که ارث ورثه نسبت به ما ترک بعد من بعد وصیت یوصاب ها و دین حق دویان مقدم هست، درسته؟ نمای ما ترک که عنوان ما ترک بهش صدق نمی کنه. نمای ما ترک خود ما ترک نیست. پس دلیلی که حق رو نسبت به ما ترک اثبات کرده، حق دویان رو متعلق به ما ترک قرار داده، اون دلیل نسبت به نما نیست. وقتی دلیل نسبت به اون نبود، نباید حق دویان نسبت به ما ترک تعلق بگیره، در حالی که سیره عقلا بر این هست که حق دویان رو نسبت به ما ترک میگن هست. نسبت به نما مذارت میخوام، نسبت به نما. به خاطر همین اگر دین شخص بیشتر از ما ترک باشه و بعد ما ترک نمای پیدا کنه، میگن باید نما اشرم تا وقتی که ما ترک قسمت نشده بدید. اگر قسمت شد و رفت و تو دین چیده برسته است، اون نه، تا وقتی که هنوز ما ترک قسمت نشده کل ما ترک و نمایش رو در راه دین باید صرف بشه. یعنی نما رو هم متعلق حق دویان میدانن، در که سیره عقلا بر این قائم هست. این سیره عقلا کاشف از این هست که از این سیره عقلا رو ضمیم کنید با اون قانونی که کل مالک للاصل فهو مالک للنماء. این دوتا نتیجه ذم این دوتا به هم دیگه این هست که این شخص مالک اصل نیست. خب این تقریبی هست که تقریب مرحوم شیخ از کلام مرحوم شیخ با اضافاتی که من ضمیمه کردم که این هست. خب حالا پاسخ این مطلب رو اجازه بدید شنبه صحبت کنیم. یه مقداری دقت داره کلام مرحوم شیخ و دو تا پاسخ مرحوم شیخ داره. اون دو تا پاسخ مرحوم شیخ رو ملاحظه بفرمایید ببینیم. اصل این تحلیل رو ما باز برمیگردیم روش دقت میخوایم بکنیم، ببینیم که این تحلیل آیا خود این استدلال رو تحلیل کنیم بر چه مبانی استوار هست و پاسخ این استدلال رو هم صحبت کنیم. این من سعی کردم اصل تقریب رو تا جایی که میشه بپزونم که اونجوری که به اصطلاح حق این تقریب ادا بشه. بله. نه این تقریب رو میخوام به گونه ای تیف کردم که ممکنه بعضی از اشکالات مرحوم شیخ از اول مندفع بشه. حالا ببینیم واقعا اون اشکال مندفع میشه یا مندفع نمیشه، اون رو بعدا نمایی صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. دیگه این بحث بعدیش حالا شنبه شاید خیلی بحث نداشته باشه، میریم روایات مسئله. عمدش روایات مسئله است اینا در واقع. عرض کردم اصلش رو محور اولیش روایاتی که تو مکه جواهر و توی چیز وجود داره. یه سری روایات دیگه هم هست که من بعضی هاشو همینجوری الان یاد داشت کردم، میخوام یه تتبع بکنم شاید شبیه اینم روایاتی گیر بیارم. و من اب نداره باز جامعه حدیث چیز آدرسشو میدم، ولی من هنوز همه روایت های مسئله رو استخصا نکردم که آیا شبیه این روایت هایی که اینا آقایون تمسک میکنن، چون به نظرم لااقل یه روایت دیگه ای پیدا کردم. اینکه حالا دارم میگردم ببینم روایت های دیگه ای پیدا میکنم یا نمیکنم. حالا ابتدا همین روایت هایی که آقایون مطرح کردن رو مطرح میکنیم، داروش بحث میکنیم، بعد اگه روایت دیگه ای پیدا کردیم احتمال زیاد اون روایت هم بحث شبیه همین روایت باشه، بحث تازه ای نداشته باشه، مگر احیانا بحث سندی چیزی